احتمالاً تا به حال اصطلاح جامعه ذره‌ای شده به گوشتون خورده باشه. جامعه‌ای که هیچ کس در بند هیچ کس نیست، همه به فکر خودشون و منافع خودشونن، حتی به قیمت ضایع شدن منافع دیگران. جامعه ذره‌ای شده پیوند بسیار نزدیکی با مفهوم فردگرایی داره. جامعه‌ای که در اون افراد بشر روز به روز پیوندهاشون رو با دیگران از دست میدن و به حیطه خصوصی زندگی پناه میبرن. ما این جامعه ذره‌ای شده رو در ایران و خصوصاً در شهرهای بزرگ تجربه کردیم و سوال اینجاست، آیا میتونیم در تحلیل جامعه ذره‌ای شده ایران از مؤلفه‌های فردگرایی غربی استفاده کنیم یا نه باید خواستگاه این جامعه ذره‌ای شده رو در مفهومی خاص برای جامعه ایران جستجو کنیم، مفهومی که به زعم مؤلف کتاب خودمداری نام گرفته. سلام، شما به 48مین قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. موضوع این قسمت از پادکست کتابیست نوشته حسن قاضی مرادی با عنوان پیرامون خودمداری ایرانیان. نویسنده در این کتاب سعی کرده از مفهومی به نام خودمداری به جای فردگرایی برای تحلیل و توصیف جامعه ایران استفاده کنه. مفهومی که برای داشتن درک درستی از اون ابتدا باید فردگرایی و زمینه‌های شکل‌گیریش در جامعه غربی رو خوب بشناسیم تا بتونیم در قیاس با فردگرایی خودمداری رو تعریف کنیم. فردگرایی محصول انقلابات فکری در دوران مدرنه. دورانی که در قرن 17 میلادی با عصر روشنگری شروع شد. متفکران عصر روشنگری در تقابل با سلطه استبدادی کلیسا شناخت حقیقت رو با توسل به تجربه و عقل انسان ممکن می دونستن و به این صورت به انحصارگرایی کلیسا در کشف حقیقت خاتمه دادن. عصر روشنگری با پرداختن به مسائل مثل آزادی، پیشرفت و نفی سلطه کلیسا زمینه های پیدایش لیبرالیسم، سرمایه‌داری و فردگرایی رو فراهم کرد که منجر به انقلاباتی چون انقلاب کبیر فرانسه شد. فلاسفه و متفکران عصر روشنگری با تأکید روی فرد و مقدم قرار دادن فرد بر جامعه زمینه ساز پیدایش مفهوم فردگرایی شدند. مثلا روسو اعتقاد داشت انسان در وضع طبیعی خود خوشبخت‌ترین موجوده و وضع طبیعی انسان وضعیه که انسان در طبیعت و قبل از ایجاد اجتماع در اون به سر می برده. یا جان لاک معتقد بود فرد از هر لحاظ مقدم بر جامعه است. برای اینکه فرد بتونه استقلال و آزادی داشته باشه نیاز بود تا مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته و محترم دونسته بشه. مجموع اینها یعنی حق مالکیت خصوصی، آزادی فرد از نهادهای حاکم چون حکومت و مذهب و دفاع از حقوق طبیعی افراد زمینه‌های فردگرایی رو فراهم کرد. در حقیقت عصر روشنگری انسان‌ها رو نسبت به خودشون روشن کرد و به قول کانت اونها رو از نابالغی خارج کرد تا بدون راهنمایی دیگری از فهم و درک خودشون استفاده کنند. همونطور که گفتم عصر روشنگری زمینه‌ساز لیبرالیسم و سرمایه‌داری در اروپا شد و با رشد سرمایه‌داری هویت فردی هم در حال رشد کردن بود. به زعم نویسنده 4 عامل مهم در شکل‌گیری هویت فردی دخیل بودند. عامل اول اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بود. مالکیت خصوصی باعث افزایش ثروت و قدرت فردی می شد و به دنبال خودش افزایش قدرت اجتماعی رو به همراه داشت و به فرد کمک می کرد تعریفی از خودش ارائه بده که به رشد هویت فردی منتهی می شد. عامل دوم تاثیرگذار در هویت فردی در زمینه اقتصادی اجتماعی رخ داد، جایی که افراد در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی جایگاه خودشون رو پیدا کردند. چون درک کردن که خودشون حاکم بر زندگیشون هستند و سعی کردن کاری رو انجام بدن که در اون تخصص یا استعداد دارن. در نتیجه بیشتر بر حسب شایستگی ها و توانایی هاشون در اجتماع جای گرفتن. عامل سوم در رشد هویت فردی در زمینه اجتماعی سیاسی و با تشکیل نهادهای جامعه مدنی، برخورداری فرد از حقوق شهروندی و استقرار آزادی های سیاسی اتفاق افتاد. افراد از طریق نهادهای جامعه مدنی امکان مشارکت در جامعه و نظارت بر حکومت رو به دست آوردن و برخورداری از حقوق شهروندی هم درک افراد رو از هویتشون گسترده تر کرد. همچنین این فعالیت‌ها باعث ایجاد هویت سیاسی و اجتماعی شد که زمینه‌ساز پیدایش لیبرالیسم بود. لیبرالیسم برای برخورداری افراد از آزادی و استقلال خواهان کوچک شدن دولت و کاهش قدرت نفوذ اون بر افراد بود. اما عامل مهم آخر در رشد هویت فردی در زمینه فرهنگی اخلاقی اتفاق افتاد که ریشه در آموزه‌های عصر روشنگری داشت. اینکه انسان فقط با تکیه بر عقل خودش میتونه زندگیش رو اداره کنه و مبنای ارزش‌های اخلاقی خود فرده. هویت فردی تحت این عوامل زمینه‌ساز فردگرایی شد. اما همه این عوامل پا به پای هم در جامعه رشد نکردند. مثلا در اغلب جوامع نهادهای جامعه مدنی که ارتباط دهنده منافع فرد با منافع جامعه به سرعت باقی عوامل رشد نکرد و سبب ساز بریدن افراد از اجتماع شد. همونطور که آرنت در وضع بشر میگه، در عصر مدرن حیطه خصوصی به جای حیطه سیاسی جایی شد که انسان‌ها میتونستن خود واقعیشون رو نشون بدن و از شر جامعه در امان باشن. زندگی کاملا خصوصی محروم بودن از ارتباط با دیگرانه. اما امروزه مفهوم محروم بودن به عنوان اولین معنی حیطه خصوصی بیان نمیشه. حیطه یا حریم خصوصی در عصر مدرن به شکل حقی در اومده که انسان‌ها باید به اون احترام بگذارن. همه این عوامل به ذره‌ای شدن جامعه کمک کرد. انسان‌ها دیگه در ارتباط با دیگران استعدادهای خودشون رو کشف نمی‌کردن و پرورش نمی‌دادن، بلکه دریافتی که از هویت فردی وجود داشت در گسست از اجتماع معنا پیدا می‌کرد. به زعم نویسنده گسستن از جامعه به خاطر تناقض درونی فردگرایی و شکل سیاسی اون یعنی لیبرالیسم بود. چرا که از طرفی با تأکید بر مالکیت خصوصی و منافع فردی باعث می شد مسائلی مثل استثمار انسانها و سرمایه سالاری پذیرفته بشه. و از طرف دیگه با تبلیغ آزادی فردی، برابری انسانها و استفاده حد اکثری از فرصتها در تقابل با سیستم سرمایه داری قرار می گرفت. چرا که منافع فردی لزوماً در راستای منافع اجتماعی قرار نمی گرفت. مثلا نفع کارفرما در این بود که از کارگر بیشترین کار رو بکشه و کمترین حقوق رو پرداخت کنه. این تضادهای درونی لیبرالیسم یا باید مانند سیستم‌های توتالیتر قرن 20 مثل کمونیسم و نازیسم به نفع فردگرایی و مالکیت خصوصی منجر می‌شد، یا باید بیشتر و بیشتر به انحصارگرایی و فردیت سوق پیدا می‌کرد که به جامعه ذره‌ای شده منتهی شد. حالا بیایم عواملی که در تشکیل هویت فردی و فردگرایی غربی موثر بودن را در مورد جامعه ایران بررسی کنیم. در مورد عامل اول، تا انقلاب مشروطه در ایران قانونی مدون برای به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی وجود نداشت و به خاطر حکومت استبدادی حق مالکیت افراد به راحتی سلب می‌شد. خصوصا اینکه طبقات اشراف در ایران وابسته به طبقه حاکم بود و در تاریخ ایران حکومت استبدادی با حذف طبقه اشراف قبلی طبقه اشراف خودش را ایجاد می‌کرد. به این معنا مالکیت بیشتر به معنای تصرف بود تا حق مالکیت. و از طرفی اقتصاد آزاد هم به همین دلیل نتونست رشد کنه که مجموع اینها باعث تضعیف مفهوم هویت فردی می‌شد. در مورد عامل دوم، باز هم به دلیل وجود حکومت استبدادی افراد نتونستن در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه مناسب خودشون رو پیدا کنن و جایگاه افراد به واسطه روابط دوستی و فامیلی و نزدیک بودنشون به قدرت تعیین می‌شد، نه شایستگی و استعداد فردی. در مورد عامل سوم، یعنی برخورداری مردم از حقوق شهروندی و آزادی سیاسی، هم تا قبل از مشروطه چنین حقی مطلقاً برای مردم شناخته شده نبود و یکی از دلایل اصلی انقلاب مشروطه خواست مردم برای تأسیس عدالت‌خانه بود تا حکام به میل شخصی با مردم رفتار نکنند و قانونی در این زمینه وجود داشته باشه و مردم دارای حداقلی از حقوق باشند. آزادی سیاسی هم در نقطه مقابل حکومت استبدادی قرار داشت و بعد از مشروطه و با تداوم استبداد رضاشاه این آزادی‌ها و حتی آزادی‌های فردی هم محلی از اعراب نداشتند، چنانچه مثلا افراد حتی حق چطور لباس پوشیدنشون رو هم نداشتن. در مورد عامل آخر هم به خاطر سلطه فرهنگی ایلی و پدرسالارانه در ایران، اصولاً مفاهیمی مثل فرد مستقل از اجتماعی که به اون تعلق داره مطرح نبود. همچنین اعتقاد به قضا و قدر با مفاهیمی مثل حاکم بودن انسان بر سرنوشت خودش در تضاد بود. مجموع همه این عوامل نشون میده که مفهوم فردگرایی اونطور که در غرب تعریف شده و شکل گرفته در جامعه ایران قابل تعریف نیست. ولی ما شاهد جامعه ذره‌ای شده در ایران هم هستیم. نویسنده برای تمایز قائل شدن بین جامعه ذره‌ای شده غربی و ایرانی از مفهوم خودمداری استفاده میکنه و مینویسه بر جامعه ذره‌ای شده غربی فردگرایی و بر جامعه ذره‌ای شده ایران خودمداری استقرار یافته است. به طور کلی میشه در هر جامعه‌ای دو دسته منافع و سه حوزه فعالیت برای زندگی تعریف کرد. منافع عبارتند از منافع فردی و اجتماعی و حوزه فعالیت‌ها عبارتند از حوزه‌های شخصی، عمومی و حکومتی یا سیاسی. ارتباط بین منافع فردی با منافع اجتماعی و سیاسی یا از طریق جامعه طبقاتی برقرار میشه یا از طریق نهادهای جامعه مدنی. در این صورت فرد هم میتونه هویت فردی داشته باشه و هم هویت اجتماعی و سیاسی. اما به هم خوردن این ارتباط و توازن باعث رشد جوامعی میشه که ساختی عقلانی و انسانی نداشته باشن. مثلا اگر منافع فردی در اولویت بالاتری قرار بگیره، فرد از جامعه بریده میشه و جامعه ذره‌ای شده به وجود میاد و اگر منافع اجتماعی مقدم بر منافع فردی باشه، شاهد جوامع توتالیتر خواهیم بود. در جامعه ایران تا قبل از انقلاب مشروطه حوزه عمومی در سیطره حوزه حکومتی بود و حوزه عمومی مجزایی شکل نگرفته بود. مثلا طبقه اشراف وجود نداشت و کسانی که به این وصف خونده می شدن عمدتاً وابستگان حکومت بودند. حتی بعد از انقلاب مشروطه و در زمان رضاشاه طبقه متوسط که با پیدایش ادارات مدرن و بوروکراسی به وجود اومد در بدو امر وابسته به حکومت بود. پس عملاً در ایران فقط حوزه خصوصی و حوزه حکومتی وجود داشت که در قالب اوقات به خاطر وجود حکومت استبدادی این دو حوزه در تقابل با هم قرار می گرفتن. و جای تعجب نیست که در چنین جامعه‌ای که حاکم مستبد هیچ حقی برای مردمش قائل نیست، منافع فردی در اولویت قرار بگیرند. مجموع اینها یعنی نبود حوزه عمومی و وجود استبداد جامعه ایران رو به سمت نوعی انزوا سوق داده که افراد فقط به فکر تأمین منافع شخصی و فوری خودشون باشن. این وضعیت به زعم نویسنده تعریف خودمداریه و می نویسه گرایش انسان به زندگی در محدوده رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی بیواسطه آنی و فوری به عنوان تعریف خودمداری ارائه می شود. به عبارت دیگه در این تعریف انسان خودمدار فقط در بند رفع نیازهای شخصی و روزمره خودشه. در حقیقت انسان خودمدار درگیر ضرورته. ضرورتی که در ادبیات هانا آرنت فقط در حوزه خصوصی انجام می‌گرفت و زحمت نامیده می‌شد. حوزه خصوصی انسان خودمدار چنان وسیع میشه که تمامی فعالیت‌ها، حتی فعالیت‌هایی که می‌بایست در جامعه و با همکاری دیگران صورت بگیره رو شخصی می‌کنه. یا به عبارت دیگه جهان رو شخصی میکنه. مثلا مدیر رو در نظر بگیرید که به جای مدیریت کردن سرمایه و توانایی‌های افراد جهت بالا بردن بهره‌وری و رفع موانع انجام کار، با با مدیریتی مستبدانه خودش تبدیل به مانع اصلی انجام کار میشه. همونطور که اکثر مسئولین پهلوی از شاه چنین تصویر رو خلق کردن. این فرد در حقیقت جهانی که دیگران در اون زیست میکنن رو نمیشناسه، چون جهان رو برای خودش شخصی کرده و این دیگرانن که باید نقش خودشون رو در این جهان شخصی شده به خوبی ایفا کنن. همونطور که نویسنده هم میگه، حاکم مستبد خودمدارترین فرده. البته باید توجه بشه که خودمداری نباید به مفاهیمی مثل خودخواهی تقلیل داده بشه. انسان خودمدار فکر میکنه که شخصیت خاصی داره و گویا همیشه روی صحنه است و در مرکز توجه. و همین دلیل سطح خودآگاهی بالایی داره و گمان میکنه همه به اون توجه میکنن. این حال را اکثر ما در دوران نوجوانی درک کردیم. مخصوصا وسواسی که اکثر ما تو این سنین به ظاهرمون پیدا میکنیم نمودی از خودمداریه. خودمدار از درک نظر دیگران عاجزه و نیازی هم نمیبینه عقاید مخالف یا موافق خودش رو برای تایید دیدگاهش بدونه. بنابراین مفهوم خودمداری معنای گسترده تر از خودخواهی داره. خودخواهی که بیشتر در ارتباط با منافع فردی تعریف میشه. مثلا روشنفکر که به خاطر مبارزه با استبداد کلی هزینه پرداخته رو نمیشه خودخواه دونست، چون دقیقاً در خلاف جهت منافع حرکت کرده. اما این روشنفکر میتونه خودمدار باشه. یعنی ممکنه به خاطر عقده حقارت یا تمایل به قهرمان و در مرکز توجه بودن دست به مبارزه زده باشه. روشنفکر خودمدار بدون اینکه تلاش کنه در روند بسیار سخت و پیچیده کشف حقیقت بیفته، به درک شخصیش از جهان میچسبه و با تعصب از اون دفاع میکنه. نمونه های چنین روشنفکرهایی به فراوانی در احزاب چپ ایران دیده شدن. همونطور که در سایر جنبش ها حتی جنبش های ضد چپ هم چنین روشنفکرهایی کم نبودن. در ضمن روشنفکر خودمدار به مبارزش به شکل انتخابی شخصی نگاه میکنه. به همین خاطر هم است که خیلی از روشنفکرهای ایرانی بعد از شکست خوردن و سرخورده شدن فعالیت سیاسی رو به کلی کنار میگذارن و به زندگیشون میرسن. انگار که روشنفکری یه نوع شغله که اگه جواب نداد میشه کنارش گذاشت. این یعنی روشنفکر خودمدار خودش رو ذاتاً روشنفکر نمیدونه و فعالیتاش به عنوان روشنفکر نتیجه انتخاب شخصی این حرفه است. این دید شخصی به جهان باعث میشه روشنفکرای ایرانی با مردم مستبدانه برخورد کنن. کم ندیدیم واکنش‌های به ظاهر روشنفکرانه که توسط عده‌ای و با تحمیق مردم شکل گرفته. روشنفکر خودمدار حقیقت شخصی شدهش رو به عنوان حقیقت مطلق جا میزنه و از مردم توقع داره که این حقیقت رو بپذیرن و در راستای اون عمل کنن. نویسنده مهمترین عامل به وجود اومدن خودمداری در ایرانیان رو حکومت استبدادی دیرپای ایران میدونه و عاملی که باعث شده شدت خودمداری در ایرانیان افزایش پیدا کنه رو فروپاشی جامعه سنتی بعد از انقلاب مشروطه و عدم گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن میدونه. حکومت استبدادی ویژگی‌هایی داره که اون رو از انواع حکومت‌های دیگه متمایز می‌کنه. حکومت استبدادی متمرکزه، قانون در اون حکمفرما نیست و حوزه عمومی زندگی زیر سیطره حکومتی خشن و سرکوبگره. پادشاه یا حاکم مستبد در این نوع حکومت در جایگاه پدر ملت میشینه و سیستمی که پیاده میکنه بسیار شبیه سیستم پدرسالارانه در خانواده است. به زعم هگل در این مرحله کشور به وجود آمده، ولی فرد هنوز از حقوق خود برخوردار نشده و نظام جامعه نظام اخلاقی بیمیانجی و بیقانون است. زیرا در اینجا هنوز در مرحله کودکی تاریخ به سر میبریم. منظور از حکم فرما نبودن قانون در حکومت استبدادی فقدان قانون نیست. چیزی که مهمه اینه که همیشه خواست حاکم مستبد فراتر از قانون قرار میگیره و هیچ نظارتی بر اعمال حاکم مستبد وجود نداره. در حقیقت این قانونه که وابسته به اراده حاکم مستبده. حکومت استبدادی از طریق نهادهایی که وابسته به خودشن مثل نیروی نظامی، دستگاه دینی، قضایی و رسانه‌ها سعی داره حوزه عمومی رو تحت کنترل بگیره و تضعیف کنه تا اراده‌ای غیر از اراده حاکم مستبد بر جامعه حکم فرما نباشه. همچنین در حکومت استبدادی رابطه خدایگان بنده حاکمه، یعنی فرد مستبد عنوان حاکم رو داره و بقیه مردم بنده این حاکم. به زبان مونتسکیو در حکومت استبدادی همه افراد برابرند، اما نه به این علت که دارای حیثیت و منش انسانی‌اند، بلکه افراد از آن رو در حکومت استبدادی برابرند چون همه آنان هیچند. البته باید توجه کرد که این ساختار خدایگان بندگی در همه افراد جامعه تسری پیدا میکنه. مثلا نخست وزیر برده شاه و خدایگان زیر دستاشه. برای معاون وزیر هم به همین صورت و این سلسله مراتب تا پایین هرم قدرت در جامعه ادامه پیدا میکنه. برده بودن همه به این صورت در برابر حاکم مستبد به حفظ و بقای حکومت استبدادی کمک میکنه. پس لازمه که این یکسانسازی بین اتباع تبلیغ و تقویت بشه و زمینه‌های پیدایش و هویت فردی که سبب تمایز افراد با همدیگه است مورد حمله قرار بگیره و نابود بشه. مثلا یکی از کارهایی که در نابودی هویت فردی موثره اینه که افراد به خاطر شایستگی‌ها و استعدادهاشون در مناسب قرار نگیرن، بلکه به خاطر نسبتشون با قدرت مناسب رو اشغال کنن. اینجوری تنها چیزی که باعث تمایز افراد با همدیگه میشه فقط و فقط در رابطهشون با قدرته. نکته دیگه درباره حکومت استبدادی ناامنی و بی‌ثبات بودن این حکومت هاست. وقتی همه چیز بر پایه رأی و نظر شخص فرمان روا باشه، هیچ چیز حتی قدرت امکان نهادینه شدن نداره. چون امروز ممکنه مرجع قدرت یکی باشه و فردا کس دیگه. تو تاریخ ایران بسیار دیده شده که حاکم مستبد توسط فرد مستبد دیگه از قدرت به زیر کشیده شده، یا حتی در پادشاهی موروثی فرد پادشاه بدون توجه به پسران ارشدش حکومت رو به فرزندی کوچکتر واگذار کرده. وقتی قدرت امکان نهادینه شدن نداشته باشه، مابقی مسائل هم امکان نهادینه شدن ندارن و همه چیز در بی‌ثباتی و ناامنی میگذره. در وضعیت نایمن همه چیز در محدوده ضرورت صورت میگیره و تصمیمات فوریه. اینجا میشه نقب زد به مفهوم جامعه کوتاه مدت که توسط کاتوزیان مطرح شده و خصوصیت حکومت استبدادی. حاکم مستبد نمیتونه برنامه طولانی مدت برای کشور داشته باشه، چون هر آن ممکنه حکومتش به واسطه توطئه‌ای از دست بره. برای همین شایعات و توطئه در حکومت استبدادی اهمیت زیادی دارن. ناامنی و بی‌ثباتی حکومت استبدادی منجر به ایستایی ساختار حکومت میشه، چون بستری برای تغییرات بنیادین درون حکومت وجود نداره. در نتیجه حکومت استبدادی مدام در حال بازتولید خودشه. مثلا شکلی از هرج و مرج که ناشی از ضعف یا نبودن قدرت مرکزیه به شکل دیگه ای از هرج و مرج که حکومت استبدادیه تبدیل میشه. نویسنده به خوبی اشاره میکنه که با توجه به اینکه با فروپاشی هر نظام استبدادی و خلأ قدرت هرج و مرج بر جامعه مستولی می‌گردد، ظاهراً چنین می‌نماید که نفی حکومت استبدادی هرج و مرج است، اما استبداد و هرج و مرج یگانند. تفاوتشان تنها در بروز دو سطح استبداد است. و در ادامه می‌نویسه اساساً هرج و مرج به این معنی است که استبداد از انحصار حکومت استبدادی خارج و در سطح جامعه همه گیر شده است. باید گفت هرج و مرج استبداد همه بر همه است. حکومتی که چنین شرایطی رو داره، یعنی بی‌ثبات، هیچ چیز در اون نهادینه و قانونی نمیشه و حتی حاکم مستبد هم ایمن نیست، ناچار برای حفظ حکومت دست به خشونت بزنه و ترس رو در جامعه حاکم کنه. تا به قول مونتسکیو باید ترس همه جسارت‌ها را به زانو درآورد و کوچکترین حس جاه طلبی را خاموش کند تا حاکم مستبد بتونه به حکومت کردنش ادامه بده. گسترش ترس و وحشت در جامعه به جدایی مردم از حکومت منجر میشه، چون برقراری هر رابطه سیاسی بین مردم و حکومت باید قانونمند و نهادینه باشه که به قابل پیش بینی شدن حکومت توسط مردم منجر میشه و این با ذات حکومت استبدادی که از طریق غیر قابل پیش بینی بودن ایجاد وحشت میکنه سازگار نیست. حکومت استبدادی گرچه شباهت هایی با حکومت های توتالیتر داره، اما دقیقاً یکسان نیستن. هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم بین حکومت‌های استبدادی و توتالیتر تفاوت قائل شده که امیدوارم این کتاب یکی از قسمت‌های آینده پادکست بشه. نویسنده در ادامه این فصل تاریخچه نسبتاً مفصلی از استبداد در ایران ارائه میده و می‌نویسه تاریخ سیاسی ایران در کل با حکومت استبدادی مشخص می‌شود. و در ادامه سعی می‌کنه با اشاره به سه سطح زندگی روستایی، ایلی و شهری در ایران عوامل پیدایش استبداد در ایران رو توضیح بده که در ادامه بهش می‌پردازیم. بحث درباره چگونگی پیدایش استبداد در ایران ما را به بحث بزرگ و دامنه‌دارتر عوامل عقب ماندگی ایران می‌رسونه. تحلیلگران، تاریخ‌نگاران و جامعه شناسای زیادی تلاش کردند علل عقب ماندگی ایران را توضیح بدن. از نویسندگان ایرانی چون احمد اشرف، همایون کاتوزیان، صادق زیباکلام، کاظم علمداری و حسین بشریه گرفته تا متفکرانی چون مارکس، هگل، مونتسکیو، آدام اسمیت و ویتفوگل که به استبداد آسیایی و شیوه تولید آسیایی پرداختند. اکثر نویسندگان ایرانی در تحلیل علل عقب ماندگی ایران توجه ویژه‌ای به شکل حکومت یعنی استبداد داشتند و شیوه تحلیلشون علارغم تفاوت‌هایی که با هم دارند بیشتر ملهم از شیوه تولید آسیایی مارکس و استبداد شرقی ویتفوگل بوده. تحلیل آقای قاضی مرادی هم در راستای همین تحلیل ها قرار می گیره. همونطور که گفتم بحث در مورد شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی بحث دامنه داریه و از حوصله این قسمت از پادکست خارجه. خصوصا اینکه نویسنده چندان به این موضوع نمی پردازه و فقط اشاره گذرا می کنه چون هدفش نشون دادن خصوصیات استبداده نه بیان علل عقب ماندگی ایران و از این طریق سعی داره تأثیر استبداد رو بر خودمداری ایرانیان آشکار کنه. به همین دلیل من بحث پیرامون علل عقب ماندگی ایران و پیدایش استبداد رو موکول میکنم به اپیزود جداگانه یا قسمت‌های ویژه‌ای که بتونیم بررسی جامع‌تری در این باره داشته باشیم. نویسنده در این کتاب به سه شیوه زندگی در ایران اشاره میکنه و معتقد اینها دست به دست هم وجود یک حکومت متمرکز و استبدادی رو توجیه میکردن. این سه شیوه زندگی عبارتند از زندگی روستایی، شهری و ایلی. درباره زندگی روستایی گفته میشه که به دلیل کم آب بودن ایران و کم بودن زمین‌های حاصلخیز، اولا روستاها در فاصله نسبتاً زیادی با هم شکل گرفتند و در ثانی پایین بودن سطح تولید روستاها امکان این رو نمیداد که هر روستا بتونه مثل فئودال‌های اروپایی امکانات دفاعی و تهاجمی بر خودش تدارک ببینه. فاصله بین روستا هم باعث میشد امکان اتحاد بین روستاها تقریبا غیر ممکن باشه و این وضعیت روستاها را در مواجهه با قبایل مهاجم آسیب پذیر میکرد. همچنین کمبود آب نیاز به آبیاری مصنوعی مثل حفر قنات را ضروری میکرد. نیاز به امنیت و آبیاری مصنوعی وجود یک حکومت متمرکز را ضروری میکرد تا با جمع‌آوری مازاد محصول هم وظیفه حمایت از روستاها را به عهده بگیره و هم حفر قنات رو. در مورد زندگی شهری به این نکته اشاره میشه که ایران از دیرباز محل عبور کاروانها و تجار بوده. این امر مستلزم حکومتی متمرکز و قدرتمند بوده تا امنیت راهها و ساخت راهها و پلها رو به عهده بگیره. این قدرت متمرکز باید توانایی بسیج مردم برای این ساخت و سازها رو داشته باشه که زمین ساز حکومتی متمرکز و استبدادی بوده. زندگی ایلی هم با توجه به طبیعت بسیار سخت ایران و وابسته بودن این نوع زندگی به طبیعت بسیار بی‌ثبات و ناامن بوده و در نتیجه ایلات رو مجبور می‌کرده برای بقا دست به غارت روستاها و شهرها بزنه. همین ایلات هستند که با داشتن نیروی نظامی در ادوار مختلف تاریخ ایران حاکم شدند و حکومت استبدادی را به وجود آوردند. این سه شیوه تولید و زندگی باعث شد که فرد برای بقا به جمع متکی باشه و این متکی بودن به جمع مثل عضویت فرد در جامعه نبود، بلکه مثل زنبوری در کندوی عسل بود. همونقدر فرد میتونست جامعهش رو ترک کنه که زنبور میتونست کندو رو ترک کنه. به همین دلیل این شیوه های زندگی به هویت فردی رهنمون نشدن. در ادامه نویسنده به تاریخچه استبداد در ایران از مادها تا دوره پهلوی اول میپردازه که دید خوبی از استبداد در ایران به دست میده. گرچه تاریخی که در این بخش بررسی میشه اجمالی و دارای ایراداتیه، اما نکات خوبی داره که در ادامه به چند تاشون اشاره میکنه. مثلا در مورد اشکانیان، تفاوتی که این سلسله با بقیه سلسله ها داشت وجود ملوک و طوایف بود که تا حدی از حکومت مرکزی استقلال داشتند. این استقلال نسبی با روی کار اومدن ساسانیان محدود شد، اما از بین نرفت. همینطور به نظر میرسه پیدایش طبقه دهقانان محصول حکمرانی اشکانیان بر ایران بوده که در زمان ساسانیان هم ادامه پیدا کرد، اما تضعیف شد چون ممکن بود تبدیل به قدرتی خارج از قدرت مستبدانه حکومت بشه. در دوران ساسانی از دین برای مشروعیت حکومت استفاده شد. گرچه ارتباط بین حکومت و دین زرتشتی در دوران ساسانی ارتباطی یک دست نبوده و فراز و فرودهایی داشته و بعضی مواقع تضعیف و گاهی تقویت شده، اما نویسنده این نکته رو مخفول گذاشته و از اثرات وحدت دین و حکومت صحبت کرده که منجر به الهی دونستن جایگاه سلطنت و فرامین پادشاه شد که نتیجهش اطاعت بیچون و چرای مردم از فرامین پادشاه بود، چون در غیر این صورت سرپیچی از فرمان الهی تلقی می شد. به این ترتیب شاه فقط در برابر خدا پاسخگو بود، نه مردم، و هیچ نیازی به مشورت با مردم نداشت و همینطور نماینده مردم هم نبود، بلکه جانشین خدا بر روی زمین بود. اینجا نویسنده گریزی میزنه به مفهوم شاه آرمانی در اندیشه ایران شهری که معتقده در شاهی آرمانی ایرانیان شاه نماینده طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و اجتماعی و ضامن بقای آنها بود. این جمله که از کتاب خواجه نظام الملک نوشته جواد طباطبایی برداشته شده به نظر نمیرسه چندان درست باشه، همونطور که نویسنده هم ردش میکنه. همین ترتیب حکومت بعد از اسلام هم در ایران به حیات خودش ادامه داد و بعد از اینکه ممالک اسلامی تبدیل به امپراتوری شدند و قبایل عرب تجربه چندانی در اداره حکومت متمرکز امپراتوری نداشتند، این دیوان سالاران ایرانی بودند که با الگوبرداری از حکومت ساسانیان امپراتوری اسلامی را اداره کردند. این فعالیت دیوان سالاران ایرانی بعدتر در حکومت‌های قبایل ترک در ایران هم ادامه داشت که فعالیتی دو سویه بود. از طرفی در جهت منافع قبایل ترک بود و استمرار استبداد در ایران، و از طرف دیگه خودش تبدیل به قدرتی شد در موازات قدرت نظامی حاکمان ترک که همین باعث می شد وزیران قدرتمند ایرانی بارها توسط حاکمان مستبد ترک کشته بشن که نمونه های فراوانی مثل حسنک وزیر، قائم مقام و امیرکبیر از اون دستن. همونطور که حکومت استبدادی بعد از مشروطه لزوم خودش را از دست داد، دوران اقتدار ایلی در ایران با زوال صفویان به پایان رسید. اما با روی کار اومدن رضاخان بعد از هرج و مرجی حدوداً 20 ساله دوباره استبداد احیا شد. این بار نه به شکل پدرشاهی، بلکه به زعم نویسنده به شکل استبدادی نوین که به جای وابستگی به مازاد تولید روستاییان درآمد نفت رو در اختیار داشت که میتونست با توسل به ارتشی منظم و بوروکراسی قدرتش رو در اقصا نقاط کشور گسترش بده. نویسنده معتقد استبداد زمینه ساز خودمداری در ایرانیانه و فروپاشی جامعه سنتی بعد از انقلاب مشروطه و عدم گذار به جامعه مدرن باعث تشدید این خصیصه شده. تا قبل از مشروطه افراد برای رفع نیازهای اساسی زندگی مجبور بودن در قالب جمع زندگی کنند. مثلا روستایی‌ها همه با هم دست به کاشت محصول و درو می‌زدند و اکثر فعالیت‌ها هم در روستاها و هم در ایلات دست جمعی بود. بعد از فروپاشی جامعه سنتی و یک جانشین شدن عشایر و تقسیم اراضی، این وحدت از بین رفت و افراد یا مجبور شدن در زمین‌های خرد مشغول به کار بشن که به زحمت نیازهاشون رو فراهم می‌کرد یا به شهرها مهاجرت کنند. این انسان‌ها در دل جامعه رها شدند و این وضعیت کمک کرد که افراد هرچه بیشتر در درون خود و به فکر خود باشند و جامعه ذره‌ای شده به وجود بیاد. در عرصه سیاسی هم به دلیل وجود حکومت استبدادی و عدم وجود نهادهایی که فرد بتونه در اجتماع و سیاست نقشی به عهده بگیره، باعث منزوی‌تر شدن هرچه بیشتر افراد شد. خصوصا اینکه در اواخر حکومت قاجار که نه ارتش منظمی وجود داشت، نه بوروکراسی پیشرفته‌ای، ضامن بقای حکومت اصل تفرقه انداختن و حکومت کردن بود که باعث خودمدارتر شدن روزافزون مردم شد. عامل دیگه که از نظر نویسنده مهمه شکست‌هایی که ایرانیان برای رهایی و آزادی متحمل شدند، مثل شکست در مشروطه و بعدتر در جنبش ملی صنعت نفت که در نهایت باعث منزوی‌تر شدن و خودمدارتر شدن ایرانی‌ها شد. علاوه بر اینها نویسنده به عوامل فرهنگی و اجتماعی هم برای خودمدارتر شدن ایرانی‌ها اشاره می‌کنه، مثل تضعیف بنیان خانواده و تضعیف سنت‌ها و عدم درک صحیح از مفاهیمی مثل لیبرالیسم. در کل نویسنده در پایان این فصل اذعان می‌کنه خودمداری امری سراسر منفی نیست و در واکنش به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم به وجود اومده و به فرد کمک می‌کنه در شرایطی که به واسطه استبداد، تغییرات شدید و گسترده است، قدرت ایستادگی و سازگارپذیری داشته باشه تا در برابر ناملایمات از خودش دفاع کنه. خودمداری باعث رشد استعدادها، توانمندی‌های شخصی و خصیصه‌هایی چون فرصت طلبی میشه و هوشمندی ایرانی‌ها رو جهت رسیدن به مقاصد شخصشون رشد میده و باعث میشه هر ایرانی به نوعی گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. تا اینجای کتاب متوجه شدیم که در جامعه ذره‌ای شده ایران خودمداری حاکمه و زمینه پیدایش خودمداری در ایرانیان حکومت استبدادی بوده. اما هنوز خودمداری رو با ویژگی‌هاش نشناختیم و نمیدونیم دقیقاً نمودهای خودمداری چیه. نویسنده در فصل سوم کتاب سراغ این ویژگی‌ها میره که من به چند تا از اونها اشاره میکنم. اولین ویژگی خودمداری استقراق در زندگی روزمره است، یا به تعبیر آرنتی در بند ضرورت بودن. زحمتی که در یونان باستان شاخصه برده ها در دولت شهرهای یونانی بود. این شیوه زندگی به واسطه وجود استبداد تشدید شده، به صورتی که ایرانی ها روز به روز زندگی می کردن چون امید و چشم‌اندازی برای آینده وجود نداشت. ممکن بود هر چیز که امروز به دست اومده فردا از بین بره. در ضمن چون در زندگی روزمره نوعی از ثبات وجود داره و همه چیز تکرار شونده است، باعث القای احساس امنیت و ثبات میشه که مهمترین چیزیه که فرد در جامعه بی ثبات استبدادی نیاز داره. برای همین فرد خودمدار سعی میکنه فعالیت‌هایی که روزمره نیستن رو هم روزمره کنه تا از بی ثباتی زندگی تا حد ممکن بکاهه. استبداد حکومت روزمره است. مثلا لوی آلتوسر در کتاب تاریخچه استبداد شرقی می نویسه استبداد نه گذشته را به یاد می آورد و نه به فکر آینده است. استبداد رژیمی است که فقط در لحظه به سر می برد. این بی ثباتی را فقدان هر گونه ساختار اجتماعی تداوم می بخشد و بقایش را تضمین می کند. نداشتن گذشته به نداشتن حافظه تاریخی منجر می شه و تاریخ تبدیل به افسانه میشه. در ضمن روزمرگی افق دید محدودی داره و افراد سعی میکنن دست به اقداماتی بزنن که عملی هستن و دامنه وسیعی نداشته باشن تا توهم ثبات از بین نره. در جامعه‌ای که اکثر افراد در اون خودمدار هستن و تنها به فکر تأمین منافع شخصی خودشون هرج و مرج حاکم میشه و حاکم مستبد مجبور دست به سرکوب بزنه و سرکوب بیشتر به هرج و مرج بیشتر منجر میشه که نتیجهش سقوط حکومت استبدادیه. در این جامعه حتی اگه حکومت بخواد کار اصلاحی انجام بده به بن‌بست میخوره و افراد خودمدار تا اونجا که نفعشون ایجاب میکنه در راستای تصمیمات حکومت حرکت میکنن، نه بیشتر. البته باید توجه کرد که این وضعیت نمودی از تکثرگرایی نیست که هر فرد برای خودش بینشی مجزا و فلسفه زندگی یکتایی داشته باشه. به زعم نویسنده خودمداران همه شبیه همن، چرا که همشون به فکر تأمین منافع شخصی و خصوصی هستن که اگر تمایزی هم با هم داشته باشن به اندازه بروز تفاوت در کیفیت زندگیشون نیست. به همین دلیل بینش روزمره مطلق نگر میشه و مخالف کثرت گرایی. روشنفکر خودمدار هم که اسیر روزمرگیه جهان رو مورد پرسش قرار نمیده، چون زیر سوال بردن باورها و اندیشه ها با هدف تغییر جهان صورت میگیره و روشنفکر خودمدار قصد نداره با تغییر جهان توهم ثبات رو از بین ببره. دومین ویژگی خودمداری ذهنیت استبداد زده است. این ذهنیت هر فرد رو فرد خاصی میبینه و از این طریق به انسان نوعی اعتقاد نداره. انسان خودمدار خودش رو جدا از دیگران میبینه و میشناسه و به خودش به عنوان موجودی نوعی، عضو گروه، قشر یا طبقه نگاه نمیکنه. خاص‌ترین شخص در این جامعه فرمانروای مستبده. فرمانروای مستبد با در نظر گرفتن جامعه و سیاست به عنوان حوزه شخصی فعالیتش در برابر توده مردم قرار میگیره. فرد خودمدار گرفتار ذهنیت استبداد زده همه امور عمومی و اجتماعی رو شخصی و خصوصی میکنه. مثلا دریافت فرد خودمدار از آزادی که مفهومی اجتماعی، دریافتی شخصیه که با امکان انتخاب شخصی تعریف میشه. درک ذهنیت استبداد زده از واقعیت غیر علمی و غیر عقلانیه. برای ذهنیت استبداد زده هر امری یا خیر یا شر و حد وسطی وجود نداره. پس یا دوست وجود داره یا دشمن. دوست کسیه که مثل فرد خودمدار فکر میکنه و دشمن دیگر اندیشه. این رویکرد یعنی سیاه و سفید دیدن همه چیز به ساده سازی منجر میشه و احتمالاً از دل همین ذهنیت استبداد زده است که توهم تئوری توته بیرون میاد. این ذهنیت رابطه اجتماعی رو بر اساس اصل سلطه میفهمه که یک طرف سلطه‌گر و طرف دیگه باید سلطه پذیر باشه تا بشه جمعی رو اداره کرد. چون معتقده انسان‌ها اگه زور بالای سرشون نباشه هیچ کاری انجام نمیدن. فرد خودمدار از این طریق از خودش رفع مسئولیت میکنه و تلاش داره ثابت کنه مأموری است معذور. حتی حاکم مستبد هم سعی میکنه خودش رو مأمور خدا بر روی زمین معرفی کنه تا از خودش رفع مسئولیت کنه. ویژگی بعدی انسان خودمدار تقلیده. انسان خودمداری که در بند روزمرگی اسیر شده ظرفیتی برای خلاقیت نداره. عمل خلاق نیازمند پرسشگری از جهانه و نمادی از طغیان و اعتراض به وضع موجود که باعث برهم زدن توهم ثبات روزمرگی. فرد خودمدار به جای خلاقیت تجاوز و خشونت رو درک میکنه و برای نشون دادن اعتراضش خشونت رو انتخاب میکنه. مردم ایران در طول صدها سال زندگی زیر سیطره استبداد به خشونت خو گرفتن. حکومت مرتباً مردم رو با ابزار خشونت غارت کرده و این غارت منجر به فقر گسترده در کشور شده، طوری که مردم تشویق به اعمال خشونت علیه همدیگه شدن تا بقاشون رو تأمین کنن. در صحنه روشنفکری ایران هم خشونت دستگاه حاکم منجر به خشونت انقلابی شده که نمونه بسیار بارزش رو میشه در اقدامات چریکی دهه 50 شمسی دید. فساد، بی‌اعتقادی، فقدان عشق و دوستی، ناامیدی و تحقیر شدگی و حس حقارت از دیگر ویژگی‌های خودمداریه که نویسنده در این کتاب بهشون پرداخته. اما با اینکه خودمداری در وحدت با استبداد قرار می‌گیره و از نتایج استبداده، در تضاد با استبداد هم قرار می‌گیره که در ادامه به چند مورد از این تضادها اشاره می‌کنم. اولین نقطه تضاد خودمداری با حکومت استبدادی در جدایی و تقابل مردم با حکومت جلوه‌گر میشه. حکومت استبدادی نماینده مردم نیست و مردم حکومت را از خودشون نمیدونن. دومین نقطه تضاد موردی بود که قبل‌تر بهش اشاره کردم. در جامعه ذره‌ای شده که همه به فکر منافع خودشون هستن، هر تلاش حکومت جهت نظم بخشیدن با شکست روبرو میشه و سرکوب به عنوان تنها راه حل فقط باعث هرج و مرج بیشتر میشه. مثل تلاش‌های محمد رضا شاه جهت مهار تورم. نقطه تضاد سوم عدم مسئولیت پذیری افراد در قبال مسائل اجتماعی. حتی افراد سعی میکنن در جهت منافع خودمدارانشون از موقعیت و مناسب اجتماعیشون سوء استفاده کنن. در این دیدگاه مسئول تمامی مشکلات و معضلات اجتماعی حکومت و حکومت هم اگر سعی کنه مشکلات رو برطرف کنه با ترفندهای خودمدارانه مردم روبرو میشه و عملا کاری از پیش نمیبره. نقطه تضاد چهارم تحرک بسیار زیاد فرد خودمدار در جامعه است که اون رو برای حکومت غیر قابل پیشبینی میکنه و از نظارت حکومت دور نگه میداره. در کنار اینها ایرانی ها در طول تاریخ در کنار مبارزه فعال با حکومت استبدادی دست به مبارزه منفعلانه هم زدن. جلوه های از این مواجهه منفعلانه رو میشه در تقدیرگرایی، تصوف و عرفان، بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی، قانون شکنی، مأمور و معذور بودن، دیگر نمایی یا دورویی، کمکاری و مفاهیمی از این دست دید. اما سوالی که بعد از خوندن این دست کتاب ها مطرح میشه اینه که چه باید کرد؟ ما با مفهوم جدیدی آشنا شدیم به اسم خودمداری. گرچه با این اسم نمیشناختیمش اما ویژگی ها و اثراتش برامون آشنا بود. نویسنده سعی کرده در حد توان خودش در پیگفتار کتاب به این سوال پاسخ بده که راه برون رفت از این بن‌بست چیه؟ نویسنده معتقده با زوال حکومت استبدادی، جمعیت خودمداران در جهت مقابله با حکومت استبدادی به سمت جنبش‌های توده‌وار کشیده میشن. جنبش‌های توده‌وار یا موجب استقرار حکومت استبدادی جدیدی میشن یا حکومت استبدادی موجود رو تقویت میکنن. به نظرم رسید نمونه بارز این دست جنبش ها جنبش ملی کردن صنعت نفت بود. اما مقابله با خودمداری بدون مبارزه با خصایص استبدادی هم به شکل دیگه ای از جنبش های توده‌وار منتهی میشه. نویسنده نمونه این جنبش ها رو در واکنش های صوفیانه و عارفانه میبینه که منتهی به جماعت های توده‌واری بر پایه روابط مرید و مرادی میشه که نوعی دیگه از استبداده. پس هر مبارزه‌ای برای نفی استبداد و خودمداری باید مبتنی بر نفی گرایش‌های توده‌وار باشه که تنها راه حلش به نظر نویسنده تأسیس و استقرار نهادهای مستقل جامعه مدنیه تا چرخه حکومت استبدادی، جنبش توده‌وار و دوباره حکومت استبدادی شکسته بشه. نویسنده معتقد ایران با انقلاب مشروطه دست به کار ساختن نهادهای جامعه مدنی شد، اما نفوذ خارجی ها و شرایط جنگ جهانی اول این تلاش رو ناکام گذاشت. کتاب پیرامون خودمداری ایرانیان نوشته حسن قاضی مرادی علارغم تلاش ارزنده نویسنده جهت تبیین مفهوم خودمداری نزد ایرانیان از چند ضعف عمده رنج میبره. یکی از اونها گرفتار شدن نویسنده در دام تکرار مفاهیمه که از یک سوم انتهای کتاب کمی آزاردهنده میشه و این برای کتاب 200 صفحه‌ای نقص بزرگه. دومین نقص عمده کتاب که شاید به ناشر یعنی نشر اختران برمیگرده عدم وجود منابع و نمایه در انتهای کتابه که کار مراجعه های بعدی و مطالعه بیشتر رو سخت میکنه. و سومین مورد عدم استفاده از یافته های میدانیه. نویسنده سعی نکرده برای تئوری که مطرح کرده دست به تحقیق میدانی بزنه و صحت و سقم ادعاش رو بررسی کنه و همین باعث میشه به اثر ژورنالیستی نزدیک در بشه. در تحقیقاتی که پیرامون این کتاب انجام میدادم متوجه شدم آقایان دکتر مجید فولادیان و حسن رضایی بهرآباد تونستن در تحقیقی بر اساس داده‌های مطالعه تجربی در شهر تهران این نقیصه کتاب رو تا حدودی پوشش بدن. من لینک این تحقیق رو در توضیحات همین قسمت قرار میدم تا برای اطلاعات بیشتر مورد استفادهتون قرار بگیره. در ضمن من از این تحقیق استفاده کردم و با کمک شما دست به تحقیق مشابه با همون سوالات مطرح شده در تحقیق زدم. تا میزان خودمداری شنوندگان پادکست رو بسنجم و ببینم تا چه حد نویسنده درست گفته و میزان خودمداری تا چه حد در جامعه امروزی ما گسترده است. طبق تحقیقی که توسط آقایان فولادیان و رضایی انجام شده، میزان خودمداری از طریق پرسش 19 سوال از 1256 نفر با دامنه سنی بزرگتر از 16 سال سنجیده شده. طبق این تحقیق، میزان خودمداری 15% از شرکت کنندگان کم یا خیلی کم، بیش از 44% متوسط و بیش از 40% زیاد و خیلی زیاد بوده. میانگین خودمداری هم 55.37% بوده که نشون دهنده میزان گسترده خودمداری بین مردم تهرانه. اما طبق تحقیقی که با کمک شما انجام گرفت، میزان خودمداری 62.5% شرکت کنندگان کم یا خیلی کم بود، بیش از 12% متوسط و نزدیک 25% زیاد و خیلی زیاد، که بنابر منطقی که محققان پشت این نتایج داشتن، این مقدار رو باید حداقل میزان خودمداری در نظر گرفت. چون خودمداری امری مذمومه و افراد دوست ندارن خودمدار دونسته بشن. من نتایج این تحقیق رو هم به صورت گرافیکی در شبکه‌های اجتماعی پادکست و همچنین در سایت قرار میدم. با توجه به اختلاف خیلی زیادی که بین این نتایج وجود داشت و همچنین کسب اجازه از محققان این مقاله جهت انتشار در پادکست، با آقای دکتر فولادیان تماس گرفتم و ایشون لطف کردند و هم به من اجازه دادن از نتایج مقالهشون استفاده کنم و هم وقت ارزشمندشون رو در اختیار بنده قرار دادن و پیرامون چگونگی انجام این تحقیق توضیح دادن. من از دکتر فولادیان درباره وجود اختلاف بین نتایج نظرسنجی پادکست و تحقیق خودشونم پرسیدم که در ادامه توضیحاتشون رو میشنویم.
سلام جناب اشوری عزیز، وقت شما به خیر باشه. بله خیلی هم عالی، من در خدمت شما هستم که کار شما اگر بشه کمک کنم. نکته‌ای که وجود داره در باب خودمداری، خب این مفهومیه که یه سری پیچیدگی ها داره که ما الان سعی کردیم این مفهوم رو با ساده کردن در قالب گویه هایی که امکان پذیر باشه این رو در شهر تهران بسنجیم. در سال فکر میکنم حدودای مثلا سال 90 ما این کار انجام دادیم و خب روشش هم میدانی بوده. پرسشنامه‌ش هم فکر میکنم 1000 نفر اون زمان بود که ما انگار با 1000 نفر پرسشنامه پر کردیم و لزوماً خودمداری نبود. اونجا ما یه پرسشنامه خیلی مفصلی داشتیم که چیزهای مختلفی رو سنجیدیم. خودمداری یکی از گویه‌های بود، یکی از شاخص‌های بود که مورد بررسی قرار گرفت و بعداً ما اون رو اومدیم و چیکار کردیم به عنوان متغیر مجدد وابسته قرار دادیم، یعنی روش تحلیل ثانوی استفاده کردیم مجدد براش و عواملی رو برش سنجیدیم که چه تأثیری دارن بر مسئله خودمداری، مثل بیگانگی سیاسی و احساس بیقدرتی سیاسی و تقدیرگرایی، خود بیهنجاری، اینا چه تأثیری دارن بر پدیده خودمداری در بین ایرانیان. این کاری بودی که ما اون سال انجام دادیم. حالا نکته کلیدی که وجود داره اینه که شما احتمالاً از روش میدانی که فکر کنم استفاده نکردین، احتمالاً یه لینکی رو طراحی کردین در همین فضای خودتون و از آدما خواستین که به این سوالات پاسخ بدن. بنابراین جامعه آماری شما یه جامعه آماری خاص هستن که کسانی هستن که مخاطب انگار میشه گفتش که پادکست شما هستن و اونها هستن که پاسخ دادن به این مسئله و این آدم ها نشون میده که آدم های متفاوتی هستند. ببینید با آدم های وقتی میگیم مردم ایران یا مردم تهران، اینها از تمام پراکندگی داریم صحبت میکنیم، یعنی از اون آدمای کوچه بازار جنوب شهر داریم صحبت میکنیم که اتفاقا اکثریت مردم رو تشکیل میدن، تا آدم دانشگاهیش، تا آدم ثروتمندش و الی آخر. در حالی که گروهی که شما باشون در ارتباط هستین اصلا موضوعی که شما روش انگار کلید کردیم بحث کتاب، یعنی کسایی هستن که مطالعه کتاب دارن یا علاقه دارن حداقل به حوزه کتاب و احتمالا از قشر طبقه متوسط به بالای جامعه محسوب میشن و پرسشنامه در بینشون پر کردید. دو تا فاصله زمانی متفاوت این کار انجام دادید. اینها همه به نظر من نکاتیه که خب رو داده ها میتونه داده ها رو متفاوت کنه، یعنی جنس داده ها متفاوت میشه. اگر ما بتونیم یعنی تفاوت ها رو بخوایم نشون بدیم، به نظر من امکانش همینه که بگیم آقا مثلا با این جامعه آماری این عدد ها به دست اومده، در جامعه آماری دیگه ای عدد های دیگه. حالا چون از اون تحقیق خیلی گذشته، من خیلی وقت دیگه سمتش نرفتم. اگر میشد مثلا من میومدم و بین فرض کنید متغیر تحصیلات و خودمداری رابطه میگرفتم، یا بین محل سکونت و خودمداری رابطه میگرفتم، یا طبقه اجتماعی و خودمداری رابطه میگرفتم، احتمالا اگر اینها رو هم میتونستم مورد بررسی قرار بدم، اونجا میتونستیم بگیم که مثلا تأثیر به چه شکله و آیا متغیرهای دیگه تأثیر دارن یا تفاوت معنادارش چقدر خواهد بود.
ممنونم از دکتر فولادیان به خاطر توضیحات خوبشون. لازم اضافه کنم مقاله ایشون به غیر از شرح نتایج تحقیق حاوی توضیحات نظری است که با توجه به متن مشکل کتاب خودمداری در فهم مطالب کتاب بسیار کمک کننده است. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین و با معرفی ما به اطرافیانتون و حمایت مالی از پادکست از ما پشتیبانی میکنید. این پادکست به کمک و همراهی شما سرپاست. اگه تمایل دارید از پادکست حمایت مالی بکنید، امکان این کار با مراجعه به سایت و توضیحات پادکست موجوده. امیدوارم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه داشته باشم که این منوط میشه به بازخوردهای شما که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام و همینطور از طریق سایت و اپ‌های پادکست مثل کست باکس با من مطرحش کنید. در پایان تشکر میکنم از مهدی بابت ویرایش متن پادکست و حامد به خاطر طراحی کاورها. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوان.